سفر سلسله دارم، غم یک قافله دارم. به سر زلف رهایت اگر از دست بلایت سر موی گله دارم. همه جا نام تو بردم، همه جا سنگ تو خوردم، لب آینه نشستم، نه شکستم نه خمیدم. چقدر حوصله دارم. خبر تازه چه داری؟ هله ای ماه شبانه، سفر خانه به دوشان همه جا شانه بشانه. بزن ای ساز شکسته، بزن ای چنگ خمیده، بزن ای بوسه ی آخر به گلوگاه بریده.
زینب ای عقل مجرد که زیب پدری، آخرش عشق شدی تا به برادر نگری. چقدر بهت و سکوت است در این پهنه دشت، آن زمانی که تو بر نعش برادر گذری. زینب ای نور ازل تا به ابد شمع شدی، غم دلدار فکنده است به جانت شرری. همچنان صاف و زلالی و خدا را بیند، هر که کرده است در این آینه یک دم نظری. عاطفه مادرت و عقل امیرت بودند، بی جهت نیست که تابنده نور بصری. بنت کبرای علی، خطبه بخوان تا که زمان بنویسد که چرا از همه مردان تو سری.
یا اهل الکوفه، يا أهل الختل والغدر والخاذل، ألا فلا رغأت العبرة ولا هدأت الزفرة، إنما مثلكم كمثل التي نغذت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، هل فيكم إلا الصلف والعجب والشنف والكذب وملق الإيماء والغمز العداء، أو كمرعا على دمنة أو كفضة على ملحودة، ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم، أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون.
أي أهل كوفة، أي أهل نيرنگ و بیوفایی و واماندگی، خشک مبادا این عشق و آرام مبادا این ناله. مثل شما مثل آن زن است که رشته خود را پس از محکم بافتن باز شکاف تار تار، قسمهایتان را دستاویزی قرار دادید بین خود. آیا در شما جز خودستایی و خودشیفتگی و خودنمایی و دروغ و چاپلوسی کنیزان و سخنچینی دشمنان هست؟ یا چو سبزهی بر کثافاتی، یا چو سنگ مرمری بر شکاف عرض گوری؟ هان چه زشت است آنچه خود برای خود پیش فرستادی، که خدای بر شما خشم کرده است و شما در عذاب جاودان باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه فرمودن هل فیکم الا السلف و العجب و الشنف و الكذب و ملق الاعما و غمز الاعدا، در شما چیست به جز لاف زدن و خودبینی و دشمنی و دروغ و چاپلوسی کنیزان و سخنچینی دشمنی؟ اینجا حضرت زینب سبب هلاکت و سقوط آنها را بیان کرد. این عامل و سبب هلاکت سقوط آنها چیست؟ این رذایل رو برشمار و این رذایل همه ریشه در حب دنیا داره. ببینید چند تا چیز رو گفت اینجاها. گفت لاف میزنید، خودبینید، دشمنی میکنید، دروغ میگید، مثل کنیزان چاپلوسی میکنید ولی مثل دشمنان خبرچینید. شما زبانتون زبان چرب و نرمه ولی سیره و روشتون روش دشمنان است. برای همین کی مسلم و لو داد؟ همه خبرچین از میان شما بود. در میان ما فراوان ماشاءالله کسانی که در ظاهر چاپلوسی میکنم پشت سر خبرچینی. پس فرمود که در شما چیست جز لاف زدن؟ خب این ما نمی کنیم این کارو. لاف زدن با دروغ خود فرق داره. لاف زدن اینه که شما یه چیزو بزرگ کنید تو بگید که نه ما چنین خواهیم کرد، ما چنون خواهیم کرد، شما بیا ما سر پا برای شما میشکنیم، سر دست میشکنیم. به امام حسین گفتم بیا ما بیعت کردیم، وای شدیم تا آخرین قطره خونمون پای تو هستیم و اینها. در شما چیز جز لاف زدن و خودبینی عجب، خودتون رو بزرگ میبینید و کین توزید و دشمنید، بلکه عناد کردید. خب در زینب اونجا دید که اینا چه کار میکنند و کربلا دید چه جوری مثلا حالا وقتی میکشتن هم چقدر مثلا سرار ببرن، سر نیزه بکنن و بعد رو جسدا بتازن و برای تشفی دلشون، برای خنک شدن دلشون جنایت بکنن. حالا فرض مثلا چابلوس نبودن، خبرچینم نبودن، باز یه امیدی میرن که اینها زنده بشن و یا نجات پیدا کنن. ولی مجموعه همه رذایلشون درشون جمع شده بود، هر چی که پستیز در شما جمع شده. حتی شاید یکی به دیگری منجر شده، مثلا یه خیانتی کردن، یه دروغی گفتن که کشونده و بردتشون به جاهای باریکتر و باریکتر کشونده. اینم دقت بکنید که اغلب از یه خطای کوچک شروع میشه و هدایت ها اغلب از یه مطلب کوچک شروع میشه، سقوط ها از یه مطلب کوچک شروع میشه و انسان متوجه نیست قدم بعدی رو برمی‌داره. هدایت هم همینطوره، از یه جذبه کوچک شروع میشه، انسان جذبش میشه و میره و ادامه پیدا میکنه. همه اینا نشون میده که کار به یه جای دیگه مربوطه، به این ور مربوط. پس زشتی کار اونها این بود که با امام حسین که سرآمد همگان بود، خلیفه و ولی خدا بود و شریفترین مردم و کریمترین مردمان بود، اینجور برخورد کردن. کسی که اصلا انتظار نمیرفت باش اینجور برخورد کنه. انسان به هر کسی دیگر اینجور برخورد کنه زشت هست، اما زشتیش اینقدر نیست که با شخصی مثل امام حسین اینجور برخورد بکنه. که حالا بعدم خواهیم دید حضرت زینب چجور تعریف کرد امام حسین رو. شما با همچین کسی این کار رو کردید، ببینید یه بر کسی دیگه چیز باقی نخواهید گذاشت. انسان بعضی چیزها رو اگر حرمتشو بشکنه دیگه حرمت همه چیز رو میتونه بشکنه، هرچی که مهم نیست. حالا کسی که حرمت امام حسین رو بشکنه دیگه چه چیزی میتونه جلو دارش باشه؟ بعضی گفتن، حالا علت این که این زشتی این مطلب رو خواستم خدمتتون عرض کنم، بعضی گفتن از آدم یک زلت آمد، زلت لغزش، در حال وی رو از بهش بیرون کردن، یک زلت، یک لغزش کرد، گفتن برو. و از فرزندانش هر روز چندین معاصی و زلات آید، وانگه عقوبت نمی رسد. یه سوال میکنم، میگه چی؟ آدم یک لغزش کرد، گفتن برو، پیداد نشه تا توبه نکردی. فرزندان آدم هر روز دارن گناه میکنن و میلرزن، ولی خدا اینا رو عقاب نمیکنه. دلیلش چیه؟ جواب آن است که آدم بر بساط قربت معصیت آورد و فرزندان بر بساط محنت. آدم در جایگاه شرف و عزت و پذیرایی و لطف و محبت بود، لغزی، فرزندانش در دنیا گرفتارند و در محنت و رنج و عذابند. و یک زلت بر بساط قرب سعبتر است از هزاران گناه بر بساط محنت. یک خطا، یک گناه در جایی که منسان مورد لطف هست بدتره، دشوارتره از هزار گناه در این قام که انسان گرفتار. و لحاظا قال ابراهیم، برای همین ابراهیم علیه السلام گفت یا رب لمه خرجت آدم من الجنه، پروردگارا برای چی آدم را از جنت خارج کردی؟ قال اما علمت ان الجفا الحبیب شدید. خدا گفت آیا نمیدانی که جفای دوست شدیده، سخته؟ پس یه نکته اینه که انسان به کسی که بهش محبت کرده، دوستی کرده در حقش، در حق او کوچکترین خیانت رو بکنه پس دو رزله. چه برسه به این که امام حسین خلیفه خدا بوده، فرزند رسول خدا بوده، با شما اینجور بوده، شما خیانت که چی؟ جنایتی به این بزرگی رو مرتکب شدید و این کار رو کردید. فقط یه لغزش کوچک نبوده که مثل حضرت آدم یه لغزش کوچکی کرده باشه، مثلا یه چیز رو خدا گفته نخور بخوره یا نزدیکش بشه. شما قتل عام کردید و این کار رو کردید با کسی که از همه به شما مهربانتر بود. نشانهای مهربانیش رو سخنرانی عاشورا عرض کردم. امام حسین به شدت دفاع میکرد، یعنی تنها کسی که میتونست به معاویه نامه بده سرزنشش کنه، چون معاویه میکش از اینا، از این کوفیان. حالا شما تاریخ رو بخونید، انقدر از این کوفیان کشته بود به جرم اینکه شما در خونریزی عثمان شریک بودید، شما از شیعیان علی هستید. میگرفتن میگفتن که فوش میدی به علی یا نمیدی، اگر فوش نمیداد میکشتنش. و امام حسین چندی مورد که این کارا رو کرده بود معاویه نامه میداد، میگفت تو فلان آدم رو، صالح و زاهد رو کشتی، تو چنین جنایتی کردی، از اینا دفاع میکرد. بنابراین حضرت زینب سلام الله علیها رزالت اینها رو خواست آشکار کنه، گفت شما چنین کاری رو کردی. این بیت حافظ شاید بیانگر منظور من باشه: در مقامی که به یاد لب او مینوشن، سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنش. کسی که همه عالم در برابرش خضوع دارن، چقدر ترس باید باشیم ما که در برابر او خودنمایی کنیم و خودمون رو مطرح کنیم. بعد فرمودن حضرت زینب علیه السلام: او کمر ان علی دمنتن او کفزتن علی ملحودتن، یا مانند سبزی بر کثافاتی، یا فضه‌ای بر شکاف گوری. این مثل دومه که براشون میزنه. اون مثل اولی که زد گفت که خب ببینید شما با این دروغگوییتون، با این خود بزرگ بینیتون، با این لاف زدنتون، با این چاپلوسی و خبرچینی هاتون، اون چرا که باختید رشته کردید. بعد گفت مثل دیگری مثل سبزی است، چمنزاری است که بر مدفوع رویده. حضرت رسول صلوات الله علیه فرمودن بپرهیزید از سبزی روی لجنزار. گفتن مقصودتون چی از سبزی روی لجنزار؟ فرمود که از زن زیبایی که در محیط ناشایست روش کرد قرار دارد. حالا اتب در مورد مردم میشه گفت، چون با مردا صحبت میکرده گفته که بپرهیزید یه وقتی شیفته زنی به خاطر زیباییش نشید که ظاهر زیباست یا خوبه یا پول داره یا چی چی. این یه مثالیست وسیع، یعنی بپرهیزید از کسی که ریشه هاش توی آلودگیست، ظاهرش قشنگه، ریشه در کفر داره، ظاهرش برای شما جذاب جلوه میکنه، ریشه در سوء اخلاق داره، ظاهرش برای شما جذابه، فرق نمیکنه. چون مدفوع یا لجنزارهای جلبرگهای خزههای چیزی روشون سبز میرویه. گفت اینا سبزی نیست، اینا فکر نکنید اینا بستانه بگید بریم جلو بوی خوشیه گلستانه، اینا بوی گند میدن وقتی که نزدیکشون بریم. اینجا هم حضرت زینب همون معنایی که در حدیث هست رو تشبیه کردن، گفت شما ظاهرتون رو قشنگ و زیبا جلوه میدید، الان دارید گریه های اشک تمساح میریزید، الان هم میگید که شما ما ناراحتیم در غم شما، اندوه شما. حالا ببین ما اونجوری هستیم یا نه، اینا هم گریه میکردن ها، اینجور فکر نکنید که ما گریه میکنیم پس ما کارمون درسته، اینا هم گریه میکردن. اون راوی میگه زنانشون یقه هاشون رو پاره میکردن و مرداشون گریه میکردن. خطاب به اونها حضرت زینب گفت ساکت باشید ای اهل فریب و نیرنگ و دغلکاری. گفتن شما اون سبزه روی لجنزارید، یعنی کسی بتون از دور نگاه کنه نشناستون، بوتون نکرده باشه، آشنایی باتون نداشته باشه، میگن چقدر قشنگن اینا، چه سبزن، چه خرمن. نزدیکتون بشه میبینه که ریشهاتون توی لجن. حالا ما هم شاید اگر ایشون میبود خدای نکرده شاید به ما میگفت که شما چه کارتو شبیه ماست، چجوری ما رو شما دوست دارید، چی ما رو دوست دارید که اینجور زندگی میکنید و این آداب و رسوم کنه، این سبک زندگی و لایف استایلتونه، مال حرام و حلال رو میخورید، دروغ و تهمت و دزدی، همه چیز براتون مثل نقل و نباته، بعدم میگید که ما محب شما هستیم. اونام همونجور گفتن دیگه، اونام همونجور. بعد گفتن یا چون سنگی مرمر بر شکاف گوری، اینه که وقتی کسی رو تو قبر میذارن یه لحدی میذارن بعد میپوشن روش، بعد بالای سرش یه اندازه کوچیکی سنگ مرمر زیبایی میذاشن که امروز هم مرسوم هست که سنگ ها رو نمیذارن میذارن رو گورها، و شما مثل سنگ مرمری هستید بر روی گوری لحد شده، یعنی اینکه مرده هستید، باطن هاتون مرده است و حیات نداری، فقط یه سنگ مرمر روتونه. این میخواهید که مردم فریب این سنگ مرمرتون رو بخورن، بکنن تو این گور آدم صالحیه خوابیده. میگه با اینکه نمیشه که شما خیالتون راحت کردید که یه زیبایی ظاهری بر خودتون جور کردید، آیا دلیل میشه که اون کسی که تو گوره درست کاری صالحه؟ نه. این بیان حضرت زینب علیه السلام اشاره است به اینکه عمق وجود آنها پلیده، ظاهرشون زیباست ولی اعماق وجودشون پلیده. حالا این اعماق وجود پلید بودن به چی برمیگرده؟ اگه بخوایم ظاهری بگیم دیگه، بگیم مثلا اخلاقهای درونیشون، نیاتشون، روحیاتشون. اگر خیلی این رو بخوایم عمیق ببریم میتونیم بگیم که ریشه هایی که اینها در علم غیب خدا داشتن، که حالا بگیم اعیان ثابته یا چیزی شبیه اون. برای عمق وجود آنها پلیده ولی ظاهری فریبنده دارن. خب چه کسی میتونست این پرده رو بدره؟ ببینید این داستان حضرت آدم یادتون باشه، داستان حضرت آدم هر روز تکرار میشه. ابلیس 70,000 سال عبادت کرده بود، هیچ کس نمیتونست ابلیس رو رسوا کنه جز خلیفه خدا، ولی خدا. خدا او رو آفرید، گفت که حالا فرشته برای سجده کنی. میون اینها ابلیس رسوا شد. قبلش هم خدا گفته بود من میدونم شما چه چیزی رو پنهان میکنید در خودتون. بعضی گفتن اون چی که اینها در خودشون پنهان میکردن ابلیس بود. حالا خدا میدونه ما چه چیزی در درون خودمون پنهان کردیم. حالا اگه ملائکه رو بیاریم در درون خودمون و ابلیس رو بیاریم در درون خودمون، خدا میدونه ما چی در درون خودمون پنهان کردیم، ولی قبول نمیکنیم. میگیم که نه خدای چه شما اینجور میگی، ما که تسبیح و تقدیس تو میکنیم. میگه یه آدم میذارم در برابرت، با اون آدم رسوات میکنم، با اون آدم اون چی که در درونت پنهان کردی رو میکشم بیرون. حضرت زینب هم وقتی گفت شما روتون درسته، قیافاتون درسته، ظاهرتون درسته، فریبنده است، خواست میگه توتون یه چیز دیگه ای بود، شما امتحان شدید. فقط این امتحان میتونست شما رو رسوا کنه، غیر از این امتحان هیچ چیزی نمیتونه شما رو رسوا کنه. اینقدر قشنگ ظاهر سازی میکنید که هیچ جور نمیشه بهتون ثابت کرد یا بهتون باورون. به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج، که نافه هاش بند قبای خیشتن است. کسانی که با ظاهر سعی میکنن خودشون رو اهل ایمان، اهل نجات چیز بدن، اینها راه به جای نخواهن بود، ظاهریش کمکی نخواهد کرد. ماها باید پرفیوم بزنیم به قول اینا، گل فقط کافیه که این کاسبرش رو باز کنیم، بوی خوشش همه جا رو میگیره. اشاره است به اینکه کسانی که حقیقتا مؤمن باشن دعوی احتیاج ندارن، لاف احتیاج ندارن بزنن، حضورشون، رفتارشون، منششون خودش نماینگر ایمانشون هست. این که گفت کردم یارا شاید به این باشه که شما یار نبودید، یارا خیلی محدود بودن، یارا خیلی شناخته شده بودن، شما دعوتنامه دادید، بیعت کردید، همین کارا، ولی نبودید، چون نبودید ردتون کردن، اونا که بودن گرفته شدن. در بعض روایات هستم که گفت کردم که از ابن عباس سوال کردن که چرا شما، یا از محمد ابن حنفیه سوال کردن چرا شما نرفتید با امام حسین، گفت وای بر تو یاران حسین از روز ازل اسمشون در یک کتابی ثبت بود، نه یه دونه شون کم میشد یه دونه شون زیاد میشد. یعنی اونها انتخاب شده بودن، ما جز اون لیست نبودیم، جز اون کتاب نبودیم، اسممون نبود. و باز در نهت ها هست که وقتی امام خارج شد از مدینه یا مکه، از مکه که رفتن بیرون، خبر با محمد ابن حنفیه که رسید داشت وضو میگرفت. بعضی از مورخان نوشتن که اون کسی که این خبر رو داده گفت من دیدم وقتی که بی خبر بهش رسید، همین که داشت وضو میگرفت قطرات اشکش میفوه در داخل تشت آب. حالا عشق اندوه بر امام بود، اندوه بر این که اسمش تو اون کتاب نبود، همراه امام نرفت، چی خدا عالمه، و شاید مجموعی از همه اینها بود. یه چیزی که هم باز بهش توجه کرد، گاهگاه برام گذشته نحوه بیانش رو پیدا نکردم، این هست که امام حسین علیه السلام یک عکس العمل خیلی شدیدی نسبت به کوفیانشون دادن. یعنی شاید مثلا میشد از جهت‌های دنیایی که نگاه کنیم که مثلا زن و بچه‌شون رو همراهشون نیارن، چون میدونستن که عاقبت کار چیه. البته اینا هم درسته، ایشون در علم خدا میدونستن که اینا هم باید شهید بشن، ولی ظاهری داریم قضاوت میکنیم. بنابراین میشه گفت خدا عکس العمل شدیدی نسبت به اونا نشون داده و گفته حالا که پیمان با من شکستید، این پیمان عهدتون رو با خدا شکستید، پیمانی بستید با خدا شکستید، حالا یه ننگ رو تون نمیذارن، 72 ننگ رو تون میذارن. ننگ فقط کشتن نظامی ها رو تون نمیذارن، ننگ کشتن بچه های شیرخواره رو تون میذارن، ننگ اسارت گرفتن رو تون میذارن، ننگ این که سر اولاد پیغمبر رو بالای نیزه کردی تو بردید رو تون میذارن، هر چی که پلیدی هست رو تون میذارن. یعنی خدا یه وقتی خشم بگیره برشون میگه که به یه چیز بسنده نمی کنن با تو، هر چی که هست رو، هر رزالتی هست رو تون میذارن. میبینید که این یک چیز خیلی انتقام شدیدی بود که خدا از اینها گرفت. همه ول کردن گلی رو، همه اصلا دنبال دنیا شد. شما ظاهر سازایی میگفتید ما شیعه هستیم و ما دنبال شما هستیم و ما میخواییم شما بیاید اینها، این ظاهر سازیتون فکر میکردید کاری پیش میبرید با ظاهر سازی، اینو رسواتون کرد. پناه بر خدا از عاقبت سو. ادامه خوشترم در جلسات بعد پی میگیریم.
خرابه جایی است بی سقف و حصار، در کنار کاخ یزید که پیداست بعد از اتمام بنای کاخ معطل مانده است. نه در مقابل سرمای شب حفاظی دارد و نه در مقابل آفتاب طاقت سوز روز سرپناهی. تنها در گوشه ای از آن سقفی در حال فرو ریختن هست که جای امنی برای اسکان بچه ها نیست. وقتی یکی از کودکان با دیدن سقف متوحش می شود و به احتمال فرو ریختن آن اشاره می کند، مأمور می خندد و به دیگری می گوید اینها را نگاه کن، قرار است فردا همگی کشته شوند و از امروز نگران فرو ریختن سقفند. طبیعی است که این کلام رعب و وحشت بچه ها را بیشتر کند، اما حرف های امام تسلی و آرامششان می بخشد. عزیزانم، مطمئن باشید که ما کشته نخواهیم شد. ما به مدینه عزیمت می کنیم و شما به خانه های خود باز می گردید. دل های بچه ها به امید آینده آرام می گیرد، اما به هر حال خرابه خرابه است و جای زندگی کردن نیست. چهره هایی که آسمان هرگز رنگ رویشان را ندیده باید در تابش مستقیم آفتاب ظهر پوست بیندازند، انگار که لطیف ترین گلهای گلخانه‌ای را به کویری ترین نقطه جهان تبعید کرده باشند. خرابه تا نیمه های شب، نه خرابه در کنار کاخ یزید که عزا خانه ایست در سوی حسین و برادران و فرزندان حسین. بچه ها با گریه به خواب می روند و تو مهیای نماز می شوی، اما هنوز قامت نشسته خود را نبسته ای که صدای دختر 3 ساله حسین به گریه بلند می شود. گریه ای نمثل همیشه، گریه ای وحشت زده، گریه ای به سان مار گزیده، گریه ای کسی که تازه داغ دیده. دیگران به سراغش می روند و در آغوشش می گیرند و تو گمان می کنی که هم الان آرام می گیرد و صبر می کنی. بچه بغل به بغل و دست به دست می شود اما آرام نمی گیرد. پیش از این هم رقیه هرگز آرام نبوده است. از خود کربلا تا همین خرابه لحظه ای نبوده که آرام گرفته باشد، لحظه ای نبوده که بهانه پدر نگرفته باشد. انگار که داغ رقیه برخلاف سن و سالش از همه بزرگتر بوده است. هر بار که گفته است کجاست پدرم، کجاست حمایتگرم، کجاست پناهگاهم، همه با او گریستند و وعده مراجعت پدر از سفر را به او دادند. اما امشب انگار ماجرا فرق می کند. این گریه با گریه همیشه متفاوت است. این گریه گریه ای نیست که به سادگی آرام بگیرد و به زودی پایان بپذیرد. تو هنوز بر سر سجاده ای که از سر بریده حسین می شنوی که می گوید خواهرم، دخترم را آرام کن. تو ناگهان از سجاده کنده می شوی و به سمت سجاد می دوی. او رقیه را در آغوش گرفته است، بر سینه چسبانده است و مدام بر سر و روی او بوسه می زند و تلاش می کند که با لحن شیرین پدرانه و برادرانه آرامش کند، اما موفق نمی شود. تو بچه را از آغوشش می گیری و به سینه می چسبانی و از داغی سوزنده تن کودک وحشت می کنی. رقیه جان، رقیه جان، دخترم، نور چشمم، به من بگو چه شده عزیز دلم؟ بگو که در خواب چه دیده ای؟ تو را به جان بابا حرف بزن. بابا، سر بابا را در خواب دیدم که در تشت بود و یزید بر لب و دندان و صورت او چوب می زد. بابا خودش به من گفت که بیا. تو با هر زبانی که بلدی و با هر شیوهی که همیشه او را آرام می کرده ای تلاش میکنی که آرامش کنی و از یاد پدر غافلش گردانی، اما نمیشود. این بار دیگر نمیشود. صدا به کاخ یزید میرسد. یزید که میشنود دختر حسین به دنبال سر پدر میگردد، دستور میدهد که سر را به خرابه بیاورند. ورود سر بریده امام به خرابه انگار تازه اول مصیبت است. رقیه خود را به روی سر می اندازد و مثل مرغ پرکنده پیش و تاب می خورد. می نشیند، بر می خیزد، دور سر می چرخد، به سر نگاه می کند، زانو می زند، سر را در آغوش می کشد، می بوید، می بوسد. بابا، چه کسی محاسن تو را خونین کرده است؟ بابا، چه کسی رگهای تو را بریده است؟ بابا، چه کسی در این کوچکی مرا یتیم کرده است؟ بابا، چه کسی یتیم را پرستاری کند تا بزرگ شود؟ بابا، این زنان بی پناه را چه کسی پناه دهد؟ بابا، این چشم های گریان، این موهای پریشان، این غریبان و بی پناهان را چه کسی دستگیری کند؟ بابا، شبها وقت خواب چه کسی برایم قرآن بخواند؟ چه کسی با دستهایش موهایم را شام نکند؟ چه کسی با لبهایش عشقهایم را بروبد؟ چه کسی با بوسه هایش قصه هایم را بزداید؟ مگر نگفتند به سفر می روی بابا؟ این چه سفری بود که میام سر و بدنت فاصله انداخت؟ این چه سفری بود که تو را از من گرفت؟ بابای شجاع من، چه کسی جرأت کرد بر سینه تو بنشیند؟ چه کسی جرأت کرد سرت را از تن جدا کند؟ چه کسی جرأت کرد دخترت را یتیم کند؟ تو کجا بودی بابا وقتی سایبانی را در ظل آفتاب از ما مزاویقه می کردند؟ تو کجا بودی بابا وقتی مردم از اسارت ما شادی می کردند و پیش چشمهای گریان ما می رخصیدند؟ تو کجا بودی بابا وقتی عمم زینب نمازهای شبش را نشسته می خواند و دور از چشم ما تا صبح گریه می کرد؟ جان من فدای تو باد بابا که مظلوم ترین بابای عالمی. بابا من این را میفهمم که تو فقط بابای من نیستی، بابای همه جهانی، پدر همه عالمی. اما الان من بیش از همه به تو محتاجم و بیشتر از همه فرزند تو هم، دختر تو هم، دردانه تو هم. هیچ کس به اندازه من قربت و یتیمی و نیاز به دستهای تو را احساس نمی کند. همه ممکن است بدون تو هم زندگی کنند، ولی من بدون تو می میرم. من از همه عالم به تو محتاج ترم. تو نفس منی بابا، تو روح و جان منی. بی روح، بی نفس، بی جان چه کسی تا به حال زنده مانده است؟ بابا بیا و مرا ببر.
مثل یک کبوترم پر میزنم، پر میزنم، پر میزنم امشب. گفته بابام که به سر میزنم، سر میزنم، سر میزنم امشب. دیگه از هم سفرام دل میکنم، دل میکنم، دل میکنم امشب. مثل بارون بهار اشکام میاد، اشکام میاد، اشکام میاد امشب. مثل بارون بهار اشکام میاد، اشکام میاد، اشکام میاد امشب. Goodbye!